همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
در پناه تو، قسمت 14، نویسنده علیرضا طالبزاده، کارگردان زنده‌یاد حمید لبخنده. بازیگران: لیا زنگنه در نقش مریم افشار، شهرزاد حاجی میر عبدالمجید، فیروز سروری زندایی مریم، کیومرث مرادی، رضا نیمایی دوری مریم، ایرج راد، وحید افشار پدر مریم، آزیتا لاچینی، لیلی مادر مریم، رامین پرچمی، رامین یوسفی، سعید پورصمیمی، رضا منصوری پدر محمد، زنده یاد حسن جوهرچی، محمد منصوری، پارسا پیروزفر، پارسا فرزین‌پور، سریا قاسمی، فهیمه مادر محمد، محسن زهتاب، عمو کمال، عمو بزرگ رامی، حبیب دهقان نسب، عمو جمال، عمو کوچیک رامی، پری امی حمزه مادر رامی، معصوم کریمی، حمیده خواهر بزرگ رامی. صدابرداری همزمان: ناصر شکوهی‌نیا، پرویز آبنار، فرخ فدایی. موسیقی متن: حمیدرضا رضایی. تهیه کننده: منوچهر شاه‌سواری. محصول سال 1373. در قسمت قبل شنیدید که محمد منصوری رامین رو پیدا میکنه و با هم کلی حرف میزنن. اونجاست که بالاخره رامین دلیل فرار از خونه رو میگه و تحت تأثیر حرفای محمد تصمیم میگیره بره خونه خودش رو چند روزی حسابی فکر کنه. اما مادرش میره پیش عمو کمال و به پاش میفته که آق فامیل نکندش و خونه ای رو که توش زندگی میکنن ازشون نگیره و در عوض قول میده که رامین زنش رو طلاق بده. عمو کمالم به دو میره خونه رامین و اونو از راهی که اومده برمیگردونه. اینی که رامین و مادرش میرن پیش پدر محمد تو دادسرا که منت دخالت پسرش در این وصلت نامبارک رو بکوبن تو سرش تا زودتر اونا رو از این بساط خفتبار راحت کنه. پدر محمدم که از سمت پسرش از موضوع خبر داشت و منتظر حضور این مادر و پسر نوظهور بود، تنها کاری که میکنه میگه برن دادخواست بنویسن تا به کارشون رسیدگی کنه. از طرفی قبل از اینکه احضاریه دادگاه به دست مریم برسه، محمد زنگ میزنه به مریم که نتیجه گفتگوش با رامین رو بهش بگه. اما محمد حرفی از نازا بودن مریم نمیزنه. هرچند مادر مریم هم مثل مادر رامین تمام کاسه کوزه ها رو سر محمد میشکنه و اون رو مسبب این وصلت نامیمون میدونه و طلبی رو که نمیتونه از رامین وصول کنه به حساب محمد مینویسه. اونم تا میاد از خودش دفاع کنه مادر مریم گوشی رو قطع میکنه. دایی مریم و زن و بچه‌ش هم اومدن تهران تا توی این مصیبت همراه و همدل خانواده افشار باشن. مریم با فیروزه رفتن خونه مریم تا چند قلم خرت و پرت بیارن که اتفاقا رامینم سر میرسه. حالا بشنوید باقی ماجرا رو. کوچه خونه مریم و رامین. رامین با قدمای تند به خونش نزدیک میشه. کلیدشو در میاره و درو باز میکنه. درست همین موقع رضا دایی مریم هم میرسه و اتومبیل رو جلوی خونه پارک میکنه. رامین آروم از پله ها بالا میره تا میرسه پشت در خونه. کلیدشو به در میندازه.
به آقای یوسفی، بالاخره تشریف آوردین. سفر بودین؟ خب به سلامتی، خوش اومدین.
رامین مات و مبهوت با مرد دست میده.
آقا جون اگه بخواد چیه؟ باز شد؟ اگه بخواد حرف بزنن به من بزنن. بعد از کافی اسمم بردن.
رامین به محض اینکه صدای مریم رو میشنوه و میبینه مریم در رو یک کمی باز کرده پشت در خشکش میزنه.
بهتره دوتایتون برید بشکر. آقا جون اگه بخواد چیه؟ باز شد؟ بخوان حرف بزنن به من میزنن.
بعد از
کافی اسمم
بعد در رفته. پس شما هم گسنشرم. بدون اینکه کلیدشو از پشت در برداره به دو میره طبقه بالا و قایم میشه. دایی مریم تند از پله ها میاد بالا و میره داخل. رامین سرک میکشه که مطمئن بشه کسی نیست. از پایگردی که توش قایم شده پایین تو کوچه رو میبینه که دایی مریم یه چمدون سنگین تو صندوق عقب اتومبیل میگذاره. فیروزم یه کارتون آورده که میده دست شوهرش. رامین که میبینه از مریم خبری نیست باز سمت در خونه سرک میکشه که میبینه مریم از خونه اومده بیرون. مریم که دنبال کلید خونه توی کیفش میگرده اونو پیدا میکنه و تا میاد در رو قفل کنه یهو چشمش به دست کلید رامین میفته. سرش رو اطراف میگردونه، حتی یه نگاهی هم به طبقه بالا میندازه. رامین سرش رو میدوسته. مریم مردده که بره بالا یا نه. سرشو به سمت باگرد طبقه بالا میگردونه و تپش قلبش تندتر شده. فلفور با کلید رامین در رو قفل میکنه و دست کلیدو بر میداره و از پله ها میره پایین. رامین با سرک میکشه ببینه مریم هست یا نه، که اگر نباشه به دو بره. میبینه که مریم نیست و دوباره از بالای بالکن پاگرد تو کوچه رو دید میزنه. مریم که رسیده دمه در پایین مدام این طرف و اون طرف رو نگاه میکنه و دنبال ردی از رامین میگرده. فیروزه متعجب نگاش میکنه.
چیزی شده مریم؟ چرا وایستادی؟
نه نه چیزی نشده، دارم خیابونه نگاه میکنم.
فیروزه که چشم چرخوندن مریم رو میبینه سری تکون میده که ای وای، مریم دیوونه شد رفت. مریم بعد از فیروزه سوار اتومبیل میشه و رامین از بالکن پاگرد اونا رو میبینه که دور میشن. پدر و مادرش با پاهای مردد که به فرمون دلشون نیستن وارد حیات شلوغ دادسرا میشن. افراد زیادی در حال رفت و آمدن، تعدادی هم سرباز بینشونن. از پله های عریض دادسرا بالا میرن و وارد ساختمون میشن. اونجا قلقل است. پدر مریم از چند نفری سوالاتی میپرسه. کلی وسط سالن سرد و سنگی بزرگ که دیوارا و کفش و حتی ستوناش از سنگایی به رنگای مختلف پوشونده شدن دور خودشون میچرخن. انگار اومدن یه کشور دیگه که هرگز نمیشناسنش، یا نه یه دنیای دیگه. اونقدر مستاصلن که هر قدرم که میپرسن باز حیرون وسط سالن ایستادن. تا بالاخره میان طبقه بالا، وارد راهروی خلوتی میشن که چند نفر با سرباز دم در اتاقی ایستادن. دنبال نشونی اتاق مشخص میگردن. از راهروی با اتاقای زیاد و شبیه هم در دو طرف وارد راهروی دیگه میشن که دقیقاً این همون راهروی قبلیه. اما این راهرو اونقدر خالی و خلوته که خوف برانگیزه. هر سه با تردید و کمی وحشت قدم برمی‌دارن و سردر همه اتاقا رو رصد می‌کنن تا میرسن به اتاق مورد نظرشون.
بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
پدر مریم پاکتی کاغذی رو به دست پدر محمد میده.
بفرمایید بشینید. خانم بفرمایید تو. بفرمایید بشینید.
بیاید تو.
البته من عادت ندارم اینجا به کسی خوش آمد بگم.
تمنا میکنم.
حتما میدونید که برای چی احضار شدید؟
بله، کم و بیش.
کم و بیش شما باید همسر رامین آقا باشی، درسته؟
فکر نمی کنم کلمه آقا برای زندش باشه.
مریم
آروم باش دختر.
شاید، بله شاید. این که گفتم آقا رامین دلیلش این بود که دورادور هم ایشونو می شناسم هم با شما و خانوادتون آشنایی دارم. در واقع پسرم هم با شما آشنایی داره هم با آقا رامین.
شما پدر محمد آقا هستی؟
بله. خواستم خودم بگم که اگر از کسی شنیدید سوء تفاهم نشه.
عذر میخوام. چطور شد که پرونده ما اومد زیر دست شما؟
تو این اداره بنابرای تشخیص سرپرست محاکم هر کسی روی یه نوع پرونده کار میکنه و این پرونده در حوزه مسئولیت من قرار میگیره.
چه اتفاق جالبی.
دختر شما انتظار داره چون پسر من رابطه ازدواجشون بوده طرف ایشونو بگیرن؟
نه نه، موضوع اینه که دختر من،
من نیازی ندارم کسی از من طرفداری بکنه. شما بهتر فکر برای پسر خودتون بکنید.
مریم شرمندم آقا، دخترم این اواخر به حسابش مسلط نیست.
خانم عزیز، من اینجا هر روز با آدمای زیادی طرفم که به قول پدرتون به اعصابشون مسلط نیستم. بنابراین یاد گرفتم که صبور باشم. شوهر شما با مادرش اومده بود اینجا که از من بخوان که چه عرض کنم، با گوشه و کنایه و متلک پرونی به من بگن بنده وظیفه دارم به کارشون رسیدگی کنم. حالا اگه شما هم چنین انتظاری دارید باید بدونید که بنده خودم میدونم. من خیلی شوهر شما رو دیده باشم 4-5 بار، خیلی باش حرف زده باشم 4-5 کلمه. حالا اگر میبینید اونجا نشستید و من کریه المنظر رو تماشا میکنید به این خاطره که خواستم اگر پسرم اشتباهی کرده به این طریق جبران مافات کرده باشم. حالا چجوری؟ مسلما نبا ساخت و پاخت کردم و یکی از طرف این دعوا. اینم مطمئن باشید که بنده وظیفه ندارم این حرفا رو به شما بگم. حالا بشینید اونجا، سرتون رو بندازید پایین و متلک بارم کنید.
حاج آقا به بزرگی خودتون ببخشید، دختر من این مدت خیلی اذیت شده.
من از طرف دخترم معذرت میخوام آقای منصوری.
صحبت عذرخواهی و پوزش نیست، گفتم که موضوع روشن بشه. آقای یوسفی از سرکار شکایتی کردن مبنی بر این که حق همسری رو به جا نمیارید، برای همینم هم تقاضای طلاق کردن. نظر خودتون چیه؟
من طلاق نمیگیرم، نظری هم ندارم.
مریم
عزیز چی بگم؟ آقای منصوری من قصد اسای ادب ندارم، ولی وقتی با یه دروغ به این بزرگی روبرو میشم نمیدونم چی بگم.
پس براتون شرح میدم. برای مثال چرا شما رفتید خونه مادر رامین دعوا رو انداختید؟ بعد همون روز منزل شوهرتون رو ترک کردید.
من اینا رو این حرفا رو رامین گفته؟
بله اظهارات شوهرتونه.
آخه خب باور بفرمایید حرف در آوردن، دروغ گفتن.
البته دخترم جریانو تعریف میکنه، ولی من میخوام بگم که مادر رامین خوب میدونه که پسرش اولین کسی بود که خونه رو ترک کرد. بعد از چند روز از این جریان گذشته بود که یه روز صبح مریم اومد خونه ما. تازه ما فهمیدیم که اختلافی هم هست. تا اون روز هیچ گونه شکایتی از رامین نداشتیم. حتی وقتی من جریان رو برای عموی رامین تعریف کردم اونم تعجب کرد.
بله.
پدر محمد که صورت غرق اشک مریم رو میبینه و از خیلی چیزا هم بیشتر از اون ستا مطلعه، نگاه پرمهری از بالای عینکش به مریم میندازه. مریم که نمیدونه کدوم یکی از این دروغا رو باید باطل کنه، همینطور که آروم هق هق میکنه و اشک میریزه، با فشار گاهی حلقش رو از انگشتش میکشه بالا و گاهی فشارش میده پایین. باز یاد شب عروسیشو میفته و جاده ماه عسلشو.
اگه قرار باشه که هر دومون ساکت باشیم خوابمون میبره.
چی؟ آها، داشتم فکر میکردم.
به چی؟
این که بعدش چی میشه، فردا، پس فردا، یک سال دیگه، 10 سال دیگه.
مگه قراره چیزی بشه؟
نه، ولی چطور بگم؟ مریم من هیچ وقت تو عمرم اینقدر احساس خوشبختی نمی کردم. ترسم از اینه که نکنه همش یه خواب باشه، یه خیال.
نترس، همه اینا واقعیه. من، تو، این جاده، سفر.
میدونم، ولی چند وقت انگار یه چیزی تو گوشم میگه رامین تو استحقاق این همه خوشبختی رو نداری. اصلا شاید به خاطر همین بود که تصمیم گرفتم دستتو بگیرم و فرار کنیم شما. تو چی؟ تو چه حسی داشتی؟
من؟ دلشوره، ولی نه به خاطر چیزایی که تو گفتی.
پس به خاطر چی؟
خیلی وقته که این فکر مشغولم کرده، این که مرد زندگیم چجور مردیه، آیا مرد ایدئالم هست. برای همین خیلی دوست دارم که خوب خوب بشناسم.
مریم باور کن من برای خوشبخت کردن تو هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم. اگه دست خودم بود که اصلا نمیخواستم برگردم. هیچ دوست ندارم به زندگی گذشتم برگردم.
رامی ما به زندگی گذشتم رو بر نمیگردیم، ما یه زندگی تازه شروع میکنیم.
آره حق با توه،
راستی مریم، عیب نداره وقتی برگشتیم تهران اول یه سر بریم پیش مامان من، زود برمیگردیم.
به خاطر مادره؟
به عمو جمال یکی دو بار که تلفن زدم از لحن صحبتش معلوم بود که مامان دلخور شده. میریم یه نیم ساعت میشینیم و پا میشیم برای دلجویی.
پس رامی یادم بنداز که کلوچه هاشونم با خودمون ببریم.
راستی؟ بگو ببینم چند تا سبد کلوچه برای مامان خودت کنار گذاشتی؟ ببین وای به حالت اگه بخوای.
رامی این کار اصلا به تو نمیاد.
حالا رامین و مادرش هم دارن از پله های دادسرا بالا میان. مادر رامین از پا افتاده.
کی تموم میشه این رفت آمد که هممون راحت میشه؟
میخوای خود رو پله ها بشین نفس جا بیار؟
نه بابا بریم بالا.
رامین آویزون و لخ لخ کنون راه میره و مادرش پشت سرش روونه راهروهای سنگی و خفه دادسرا میشه. مادر رامین میشینه و اون بالای سرش میسته. رامین مدام دو طرفش رو نگاه میکنه و منتظره. دل تو دلش نیست.
بشین اینجا صدا میکنه.
مادرش با همه خستگیش رد نگاه رامین رو دنبال میکنه. رامین مریم و پدرش و داییش رو میبینه که از ته راه رو به سمتشون میاد. مادر رامین به اونا پشت میکنه.
بهش نگاه نکن.
رامین هم که به دیوار تکیه داده سرش رو زیر میندازه. هر سه اونا پای دیوار روبرو میستن. مریم زل زده به رامین. مادر رامین بر میگرده و با غضب به مریم نگاه میکنه و سرشو بر میگرده.
آقا یوسف بینش
آقا رضا یادت باشه با کسی دهن به دهن نشه. بریم اون طرف.
هر سه طول راه رو به دو طی میکنن که هر قدر میتونن از رامین و مادرش فاصله بگیرن. اما مریم اون ته میسته و نگاهی شماتتبار به رامین میندازه. رامینم که منتظر نگاه مریم بود خجالت زده نگاش میکنه. اونقدر نگاه مریم پرسواله و خشمگین که رامین تپش قلبش هر لحظه بیشتر میشه و همه ی حرفای دلش اومدن تو گلوشو دارن خفش میکنن. چون از ترس مادرش نمیتونه بره سمت مریم از جاش کنده میشه و میره اون طرف راه رو.
کجا؟
میرم یه آب
به
سر تو را هم
تنیم. یه بگی واسه خودت لوس نکن.
نمیتونم.
رامین.
مادر رامین تا میبینه مریم داره نگاشون میکنه لحنشو عوض میکنه.
تلفن زدی زود برگرد.
رامین اومده تو دستشویی. از شانسش فلکه های آب روشویی هم خرابن و بیشتر از حد معمول باید به چرخ اومدشون. رامین سرشو میگیره زیر آب و وقتی سرشو بلند میکنه و خودشو تو آینه میبینه یه مشت آب میکوبونه تو آینه. ترجیح میده آینه رو تار کنه تا خودشو نبینه. تمام لباسش خیس شده. شیر آب بازه و روشویی پر از آب شده. رامین که نفسش بالا نمیاد همونجا کنار روشویی رو زمین میشینه و از حال میره. شب حیات خونه محمد.
تو چه فکری با خودت کردی؟
مادر محمد داره نماز میخونه. پدرش تازه از راه رسیده و داره دست و روی شستش رو با حول خشک میکنه. محمد هم کاپوت اتومبیل رو بالا زده و تا کمر خم شده سمت موتور و رادیات.
چه جوری دو تا چهار تا کردی که حساب چهار تا در اومد؟
الله
آخه کجای این دو تا به هم دیگه میومد که خودت انداختی وسط؟ گیرم که زنش اصلا نازا نبود. ها؟ البته خودش فکر میکنه که نیست. یعنی اصلا از چیزی خبر نداره که فکر بکنه یا نکنه. ولی میخوام بدونم توی تحصیل کرده با این همه ادعا چجوری فکر کردی رفیق نوغ زنگ گرفتنش؟ هوای قهرمان‌بازی به سر زده بود؟ این پسر هنه بلدی دو تا استدلال منطقی داره.
بابا یکی نیست به من میگه من چطور میتونم ثابت بکنم توی این وصلت من نه سر پیاز بودم نه تای پیاز.
چقدر داد میزنی؟ اصلا نفهمیدم چی.
پدر جون به پیر به پیغمبر به خدایی که شما میپرستی من توی این وصلت هیچ کاره بودم.
پدر محمد میره تو فکر. محمد همچنان بهش خیره مونده. مادر محمد در حالی که داره سالاد درست میکنه بین این دوتا سر میز آهنی وسط حیاط نشسته و زیر چشمی هواشونو داره. پدر محمد بعد از کمی فکر سرشو برمیگردونه سمت محمد و نگاه ممتدش.
براتون سوء تفاهم پیش اومده. رامین خجالت میکشید پیغامش رو داد من بردم. تو کدوم قاموس به این میگن رابطه ازدواج؟
تو قاموس این مملکت. یک چه پیغامی؟ بیام خواستگاریت آدرس ندارم هر پیغامی نیست.
چرا نیست؟
دو پیغام کیو به کی رسوندی؟ دوباره برات میگم گیرم که این دختره رو نمیشناختی. اصلا این دختر نه هر دختری رفیقتی که میشناختی. میدونستی آدمی که اختیارش دست دیگرونه؟
نه نمیشناختم نه رامینو نه خانومشو.
نمیشناختی.
چی میخواید بگید؟ عذر بدتر از گناه؟
اگه دروغ نمیگی چرا که نه؟
ای بابا حالا خوبه پیغام رامینو نبردم همجوری مستقیم بدم به خانومش وگرنه الان حتما سرم روی تنم نبود.
اون سر جای خودش. دارم میگم چجوری جرات کردی دخالت بکنی اگه دختر مردم الان.
پدر جون من کاری به شایعت ها و اگرهاش نداری. همسر رامین نازاست. رامینم میخواد به همین دلیل طلاقش بده. چه بسا اگه نازا نبود الان خیلی خوب با هم زندگی میکردن.
نه نشد.
چرا شد؟
نه نشد نشد. حالا برات میگم پرونده‌ای که من روش کار میکنم آقای محمد آقا این نیست. پرونده اینه یه مردی با ادله واهی و بهانه‌های علکی میخواد زنشو طلاق بده. دعوی چیه؟ همسر دوست جناب علی ناشزه است، ناسازگاره. حقیقت بنده کشت. شوهر از زنش سیر شده. برای اینکه از زیر مهریه و نفقه در بره به زنش تهمت ناسازگاری زده. عرف و شرع من میگه منصرفش کنم. اگه نشود حق زن مطالبه کنم. تا اینجاش قبول؟ حالا راجع به همین پرونده از زبون جنابالی تو خونه خودم چیزی شنیدم که طرف دعوا خبر نداره. طرف دومم نمیدونه که من میدونم. مثل چهار پا تو گل موندم. لب از لب وا کنم که آقا چی گفته این دختر سرکشی که من دیدم به طلاق رضایت میده و همه چی رو به هم میزنه.
من هنوز نفهمیدم که مشکل شما چیه پدر.
همین دیگه نمیفهمی. آخر عمری بعد یه عمر عبادت به درگاه خدا لب از لب وا کنم با اسبانی جدایی شدم. نمیفهمی. به خدا اگه بفهمی.
نه خیر نمیفهمم. نمیفهمم چون بلد نیستم. آخه این الاعمال و به نیاتی که نگفتن از روش تمرین خط بکنیم بنویسیم بزنیم به دیوار خونمون. شما میخواین تشویقشون کنین که از هم جدا بشن؟ شما میخواین؟
قصه اون قاضی که میخواد حکم ناحق بده یکی برای خود شیرنی مرکب گوشت جلسه شنیدی؟ اونم تو حکم ناحق قاضی شریک بود بین که نیت بدی داشته باشه.
چرا داشت؟ نیتش خود شیرینی بود
ولی نه حکم ناحق. و من یه عمل مثقال ذره شرن گره نه بیشتر.
کسی هم نگفت بیشتر. درسانی مگه شما نیت شر داری؟
خدا خودش شاهد من همیشه نیتم خیر بوده.
پس جزاکم الله خیرا.
محمد بذار یه چیز دیگه هم بعد برو. اگه منور الفکرهایی مثل تو شغل من داشتن آمار طلاق تو این مملکت سر به فلک میزد. مثل همونایی که به خاطر سگ خونگیشون با هم دعوا میکنن میرن دادسرا و تقاضای طلاق میدن. ولی من مثل تو فکر نمیکنم. تنها راه من اقرار این دوستت و مادرشه که اونام الا ماشاءالله چسبیدن به تفاهم نداریم تفاهم نداریم ولن نمیکنن. یا از حماقتشونه یا میخوان از دادن نفقهشون خالی کنن.
پشت سر مردم حرف نزن منصوری.
پدر جون همون قدری که میگید طاقت شنیدنم دارید؟
محمد برو دستتو بشون میخوام شام بیارم.
بذار ببینم چی میخواد بگه. بگو گوشم به توه.
بازم شروع شد.
پس طاقت شنیدنشو دارید؟
چرا نباید داشته باشه؟
من هیچ وقت دوست نداشتم شغل شما رو داشته باشم. هیچ وقت دوست نداشتم چون بلد نیستم با آدمایی که میام پیش شما اینو بفهمونم که بابا اون حد وسطی که امیرالمومنین ازش حرف میزنه یعنی چی. هیچ وقت اینو یاد نگرفتم که بهشون بفهمونم که اگر اون کسی که میره به خاطر سگ خونگیش میره دادگاه تقاضای طلاق میده اون جاهله. اون آدمی هم که میره از همسرش زور میشه